بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان ولایت فقیه، مثل مرجعیت فقیه، بازگشت حکم به فقاهت است و عدالت که قبلا مراز فرمودید. همونطوری که بهترین دلیل تقلید رجوع جاهل به عالم است، مهمترین دلیل ولایت فقیه رجوع جاهل و عالم است. اگر عده‌ای خواستن حکومت مکتبی تشکیل بدن، همونطوری که در فهمیدن احکام به متخصص در اون رشته مراجعه میکنن، در درک احکام حکومتی و اجرای اون به همون متخصص اون رشته مراجعه میکنن که قبلا گذشت. و این امر که در حقیقت بازگشت تقلید فقیه و تقلید فقه هست، نه شخص فقیه، و بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقه هست، نه شخص فقیه، این اختصاصی مسئله فقه و اصول و حکمت و کلام ندارد. در هر دانش این طور است. یعنی اگر کسی به طبیب مراجعه میکند، رجوع جاهل به طب است، در حقیقت به فن طب است، نه شخص طبیب. و اگر اطاعت میکند، دستور طب را اطاعت می کند، نه دستور شخص را. در جریان ساخت و ساز و مهندسی و معماری هم به فن هندسه مراجعه می کند، نه به شخص. اینا عند تحلیل به حکومت طب، به حکومت هندسه برمی گردد. به رجوع به فن طب، به فن هندسه برمی گردد، نه شخص طبیب یا شخص مهندس الا بالعرض. گاهی ممکن است از باب مغالطه اخذ ما بالعرض، مکان ما بالذات، یا ما بالذات مکان ما بالعرض، انسان خیال بکند که به شخص فقیه یا شخص طبیب یا شخص مهندس مراجعه میکند، ولی این در تحلیل میفهمد که به شخص مراجعه نمی کند، به اون شخصیت حقوقی، یعنی به فن طب، به فن هندسه، به فن فقه دارد مراجعه می کند. و این کار اختصاصی مسئله فقه ندارد. پس بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقه هست، چون که بازگشت حکومت طبیب هم به حکومت طب است، بازگشت حکومت مهندس هم به حکومت فن هندسه است و مانند آن. بله دیگه، این سرش این است که در طبیب اونجا هم همین دو امر هست، یک طبیب متخصص متعهد، یک طبیبی که در فن خودش متخصص باشد و امین باشد و خیانت نکند. این تخصص و تعهد در همه این امور هست. در جریان فقه هم همین طور است. این هم علم باشد هم عدالت، که رجوع به فقیه عادل بازگشتش به فقاهت و عدالت است. در حقیقت فقاهت و عدالت دارن و مرجعیت میکنن یا ولایت دارن و حکومت میکنن. بازگشت این اوصاف به اون، این موصوف ها به اون اوصاف است. خب اگر اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات پیش آمد، انسان خیال میکند به اینکه خود این شخص امر بر خود او مشتبه میشود یا امر بر راجع مشتبه میشود. راجع و مرجعون الیه، راجع و مرجع هر دو باید بدونن که محور رجوع به فقه و عدل است، نه فقیه عادل. و اگر چون چه یک فقیه عادل را احترام میکنند، بازگشتش به تکریم فقاهت و عدالت است. و اگر حرف او را رد کردن، در حقیقت فقه را رد کردن، عدل را رد کردن که اون آثار مشؤوم را دارد. این مطلب اول که از سخنان قبلم روشن میشد، منتها حالا بازتر شده، که این اختصاصی به خصوص فقیه و واری ندارد، بلکه در همان رشته است. مطلب دیگه این که شما در قالب این اعلامیه های مجالس ترحیم یا الواح قبور علما میبینید این جمله نورانی نوشته است: العلماء ورثت الانبیاء، العلماء العلماء و باغون ما بقیت در نوشته است. و نوشته بسیار خوبی هم هست، یعنی حق است، صحیح هست، درست است، که تطبیق میشه العلماء ورثت الانبیاء بر عالمان الهی، العلماء و باغون ما بقیت در بر عالمان الهی. این چیزی که در اعلامیه های مجالس ترحیم نوشته میشه درباره علما رضوان الله علیهم، این حق است و چیز خوبی است. اما وقتی رسیدیم به این خطبه نورانی است، امیر که فرمود لولا ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کردت ظالم ولا ثقب مظلوم، میگیم این علما منظور ائمه علیهم السلام. خب چرا ائمه منظور؟ اگه جای محلام الله الفلام است که در هر دو جاست، اگر منظور این است که مراحل عالیه این مخصوص اهل بیت علیهم السلام است، این سخن حق است. اونا در قله رفیع قرار دارند، سایر علما در دامنه اونها، این حق است. اما این منحصر باشد که لولا ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، منظور از علما خصوص ائمه علیهم السلام باشن، این برای چی؟ هم العلماء و باقون هم را شامل می شود، منتها مصداق کاملش معصومین علیهم السلام. هم العلماء ورثت الانبیا هم را شامل می شود، مصداق کاملش اون ذوات مقدسن. هم العلماء الله یغارو علا کذت ظالم ولا ثقب مظلوم هم را شامل می شود و مرحله کاملش مال اون ذوات مقدس است. این هم یه مطلب. این چه نیست که سخن از انصراف باشد یا انحصار باشد بماند. مطلب دیگه این که جریان استقلال و جریان آزادی یه اصل گرانبهای جهانی است، یعنی فطرت پذیر است، دل پذیر است، همگان او را میپذیرند، چون از درون خود اونها میجوشد، کسی به اونها نداده، کسی به اونها نگفته، همگان دوست دارند. اومد از دست دادن این کار سخت است، یعنی استقلال را، آزادی را از دست بدن، تحت ولایت کسی قرار بگیرن. این احتیاج دارد به یک ممارستی. قرآن کریم در این حال که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و ائمه علیهم السلام با تعبیرات گوناگون، اینا اولا بالمؤمنین من انفسهم، نمیخواهد استقلال را از مردم بگیرد، آزادی را از مردم بگیرد، بلکه استقلال را معنا میکند، آزادی را معنا میکند. یک، بعد به مردم میفهماند یا شما به طرف بردگی میروید یا بی تفاوتی، یا اگر بخواهید در راه استقلال و آزادیتون قدم بردارید مثل انبیای الهی نیستید. اونها نه آمدن که استقلال و آزادی شما را بگیرن، نه آمدن او را کمرنگ کنن، نه آمدن شما را نسبت به اون بی تفاوت کنن، بلکه آمدند این استقلال و آزادی رو معنا کنن، اولا شما را ترغیب کنن به حفظ استقلال و آزادی، ثانیاً معین و معاون شما باشن در این حفظ، ثالثاً اون چرا که در دسترس شما نیست او را به صورت ابتکاری به شما عطا کنن که استقلال و آزادی شما محفوظ بمونه، رابعاً بنابراین این النبی و اولا بالمؤمنین مخصص نیست و خروجی ندارد که ما بگوییم انسان ها مستقلن، انسان ها آزادن، مگر در برابر انبیای الهی. خب انبیای الهی مثل این که کسی بگوید بچه ها در درس خوندن آزادن مستقلن مگر در برابر خواسته های معلم، این استثناء نظیر اون استثنایی است که در کتاب های ادبی ملاحظه فرمایید که اون الا مؤکد است، اون غیر مؤکد است، مگر اینکه سیف اینها و شمشیر اینها از فلان جنس است. این که گفته می شود جامعه مستقل است، جامعه آزاد است، مگر در برابر انبیا نیامدن استقلال مردم را، آزادی مردم را کم بکنن از اونها بگیرن، بلکه آمدن استقلال و حریت مردم را سازماندهی کنن. بنابراین معنای تفسیر آیه به آیه که ملاحظه فرمودید تنها این نیست که ما یه المعجم را جرو بذاریم این آیه رو بررسی کنیم، واژه هاش بررسی کنیم، برابر المعجم واژه ها رو در آیات دیگر بیا بیام جمع بندی کنیم بشین تفسیر قرآن با قرآن. این قبلا هم بود، بعد از مرحوم علامه هم رواج پیدا کرد. حالا این نمونه ها رو که میبینید میبینید اصلا کار با المعجم ندارد. این گونه از تفسیر قرآن به قرآن در حدی نیست که صاحب المعجم و امثال معجم کارشون این باشد، کار اون بزرگان چیز دیگه است. بیان ذالک در این قسمت این است که استقلال و آزادی که دو اصل کاملا حقوقی جدای از هم است قبلا مکرر گذشت. این مطلب اول. آیه سوره مبارکه احزاب فرمود النبی و اولا بالمؤمن من انفسهم، هر تصمیمی که مؤمنان در جامعهشون بخواهن بگیرن پیامبر اولویت دارد. این دو و این اولویت، اولویت تعیینی است، تفصیلی. این سه سر این که فرمود النبی و اولا بالمؤمنین نه برای آن است که نسبت به سایر مردم اولویت ندارد، بلکه سایر مردم گوش نمیدن، وگرنه النبی و اولا بالناس اجمعین، نظیره که قرآن هدن للناس است ولی اونها که بهره میبرند متقینن مؤمنن همون هدن للمتقین، وگرنه وجود مبارک حضرت و همچین عهد بید علیه السلام اولا بالناس اجمعینن، نه اولا بالمؤمنین. منتها مؤمنین فرماشات اینا رو گوش میدن، دیگران نمیپذیرن. این هم مطلب دیگه. خب این اولویتشون در چیست؟ این چی کار میکند؟ برنامه‌هاش مشخص کرد، از دراز مدت مشخص کرد تا کم کم در زمان خود قرآن کریم آمد. قبل از اینکه وجود مبارک حضرت به دنیا بیاد از در وجود عنصری، در تورات و در انجیل خدای سبحان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو معرفی کرد برابر اون چی در سوره مبارکه اعراف هست. فرمود وجود مبارک پیامبر اوصافش در تورات و انجیل آمده است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر کذاب و یحرم و حل تلام طیبات و یحرم علیهم الخبائث و یدع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. برنامه حضرت اینه. در سوره مبارکه اعراف آیه 156 این است: الذين يتبعون الرسول الامي الذي نبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. انبیا عموماً وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خصوصا برنامه شونه که به مردم آزادی میدن. اون زنجیر دست و پای اینها رو باز میکنن، اون غول گردن اینها رو باز میکنن، هم اینها رو از طاغیان بیرون آزاد میکنن، هم از طغیان درون که استکبار است و خوی برتری طلبی است و هواست و هوس است آزاد میکنه. پس کار اینها اینه، اینها در این کار خبیرتر از دیگرانن، بصیرتر از دیگرانن، عالمتر از دیگرانن، عاملتر از دیگرانن، قادرتر از دیگرانن. همین استقلال را، همین آزادی را که دیگران برابر با فطرت می دانن و برای اونها لذیذ است، اونتا در تطبیق اشتباه میکنن، اینا در تطبیق خطا ندارن، اینا در عمل معصومن، در اعمال معصومن، همین کار را درباره دیگران میکنن. خب اگر کسی بخواهد استقلال و آزادی جامعه را تأمین بکند، این اولا به این جامعه هست یا کسی که به جامعه از خود جامعه اعلم است، اقدر است، ابصر است، اعرف است، او اولاست. این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم برای این کار است. در چه جهت اولاست؟ یه وقت است میگن به این که من سبق الی من لم یسبق الیه احد فهو اولا. این در حیازت مباحات ایرون میکن، اماکن میگن، مگر سوق و مسجد و مراکز عمومی که جزء مباحات است برای همه، یعنی انتفاعش برای همه، اگه کسی زودتر بگیره اولاست. این یه اولویت است، یه اولویت فقهی است. یه وقت است میگوییم اون بزرگوار به حال امت از خود امت اولاست. چرا؟ چون اعلم اولای از عالم است، اقدر اولای از قادر است، اعدل اولای از عادل است، ابصر اولای از بصیر است، اعرف اولای از عارف است. سرش این است. او یک کار شخصی ندارد که ما بگیم حق شخصی او مقدمه بر حق شماست، که نه خیر، او کار شما را بهتر از شما انجام میدهد. آیه سوره مبارکه ابراهیم هدف اینها را مشخص میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است برای نورانی کردن جامعه. در این نورانی کردن نسبت به دیگران به مراتب اعلم است. در اول سوره مبارکه ابراهیم این است که الف لام را کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. اصلا قرآن برای نورانی کردن جامعه آمده است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای نور بخشی آمده است. خب این جامعه را رها کنند یا به دنبال تیرگی و تباهی می رود، یک، یا اگر به دنبال تیرگی نرود تشخیص نمیدهد که چی تباهی است و چی فساد صلاح است، دو، یا برفرض در صدد رهایی از تباهی و تیرگی باشد درست تشخیص نمیدهد، درست توان اون رو ندارد، سه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأموریت رسمی اون ذات مقدس این است که راه نورانی را روشن میکند، پرهیز از تیرگی و تباهی را ارائه میکند، اگر کسی خواست وارد تباهی بشود دستش را میگیرد، جامعه را که به سطح روشن رسوند روشنترش میکند. این میشه لتخرج الناس من الظلمات الى النور. بعدم جریان است موسی و مبارزات است موسی را ذکر میکند. حالا پیامبر برنامش این است، یا یزعو انهم اسرهم والاغلال اللتی کانت علیهم است، یا لتخرج الناس من الظلمات الى النور است. اینها هر دو با استقلال مردم و با آزادی مردم هماهنگ است. اگر امر دائر بشود بین مردم، بین امت و جامعه‌ای که میخوان نورانی بشن، میخوان یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم بشن، بین مردم و بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر دار بشود، خب اون حضرت اعرف است و اعلم است و ابصر است و اقدر. اگر شکل اول منطقی درست کنید، پیغمبر اعرف است، هر اعرفی اولاست پس پیغمبر اولاست، ابصر است، ابصر اولاست پس پیغمبر اولاست، اقدر است و اقدر اولاست پس پیغمبر اولاست. این میشه النبی اولا بالمؤمنین. منتها این مطلب را سه گروه میپذیرن، یک گروه نمیپذیرن. اونها که سبان علیهم انذر تمام لم تنذرهم نمیپذیرن، حسابشون جداست. اونها که یا حسرتن علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، حسابشون جداست. اما دیگران یا یؤمنون بالغیبن، مثل توده مردم، خب اینا ایمان دارن دیگر، اینا که اهل تحلیل عقلی و اینا نیستن که، اینا ایمان دارن بله پیغمبر است و معجزه آورده از طرف ذات اقدس اله است و یقینا خیر باره میخواد، یقینا اون استقلال و آزادی که مطلوب ماست اون حضرت بهتر و کاملتر با میرساند، این یؤمنون بالغیبن. گروه دوم که فقها، علما، حکما، متکلمانن، اینها همون مطلب را، همون این غیب را با تحلیل عقلی حل میکنن، مثل این که در این گونه از مجالس با تحلیل عقلی روشن میشود، در این حال که ایمان به غیب هست با تحلیل عقلی هم همراه است. گروه سوم که جزء اوحدی از مردان الهی هن، اینا مشاهده میکنن، اهل شهودن، که اگر کسی به این به سمت امامت و ولایت حرکت بکند میشه انسان، به این سمت حرکت نکند کل انعام برهم ازل است. این جریان وجود مبارک امام سجاد، جریان وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما، هر دو در صحنه عرفات اتفاق افتاده دیگه. اون جریان ما اکثر زجیج و اقل الحجیج درباره هر دو بزرگوار اتفاق افتاده، که امام سلام الله علیه فرمود نه خیر، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. اینطور نیست که ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، اینطور نیست که حاجی زیاد باشه ناله کم، خیر حاجی کم است و ناله زیاد. به حضرت عرض کرد این همه جمعیت تو صحرای عرفات حاجی کم است، فرمود بله نگاه کن، خب خیلی ها رو به صورت غیر انسانی دید دیگه. خب اگه کسی امام زمانش رها کنه به دنبال دیگری بیفته، همینه دیگه. حضرت بشینشون داد فهمون بله، خب خیلی ها به صورت دیگه دیدن دیگه. این مال اوحدیست. حالا به برکت اون معجزه به اینجا میرسد که معقول او میشه مشهود یا غیب او میشه شهادت. اونها البته کمن، ولی راهی که حوزه میتواند طی کند همین راه تحلیل عقلاییست، عقلیست، به زمینه اون یؤمنون بالغیب. بنابراین این طور نیست که حالا اگر گفته شد النبی صلی الله علیه و سلم اولا بالمؤمن من انفسهم، این یه مطلب شخصی رو دارد بر مردم تحمیل بکند که بر مردم بشه کلفت. چرا مرحوم ابن طاووس سال روز بلوغش رو جشن میگیره؟ میگه من مشرف شدم نه مکلف، یه شرافتی است برای من که تا دیروز ذات اقدس اله با من سخن نمی گفت، از من چیزی نمی خواست، اما امروز فرمود یا ایها الذین آمنوا کذا و کذا، اقیموا الصلاة و اتوا الزکات. خب من به جایی رسیدم که حالا خدا با من حرف می زند، پس من مشرف شدم نه مکلف. رو اون منظر چیزی از انسان کاسته نمی شود. پس اگر گفته شد النبی اولا، این مخصص یا مقید اون دلیل عقلی نیست که ما بگوییم انسان مستقل است، انسان آزاد است، مگر در برابر پیغمبر، مگر در برابر معصوم سلام الله علیه ما. نه خیر، این مؤکد اون مستثنامن هست، نه باعث خروجی اون مستثنامن باشد که چیز از اون طرف خارج شده باشد. بله بله، انسان مستقیما کاری که انبیا و ائمه دارن مسائل اجتماعی است. تو مسائل فردی افراد که دخالت نمیکنن، که شما ظهر چی تهیه کنید، شب چی تهیه کنید، کی غذا بخورید. بله، پس درباره این گونه از امور کار ندارد. درباره مالکیت هم هیچ جلوشی نمیگیره، میگه به این که رجال نصیب و مکتسب و بر نساء نصیب و مکتسب. منتها یه حدی دارد، برای اینکه اگه یه فرد تنها در بیابان زندگی میکرد و درآمد داشت، بله، اما وقتی در جامعه زندگی میکند، این جامعه صدها نیاز عمومی دارد. مسجد میخواد، حسینیه میخواد، مرکز فرهنگی میخواد، سپاه میخواد، نظام میخواد، ارتش میخواد، تقویت میخواد. اینا رو کی باید تهیه کنه؟ و خود دولت هم خدمات فراوانی به اینها میده، امنیتش تامین میکنه. شب تا صبح اینا هم کشیک میدن، هم مغازه او رو میپن، هم در خونه او رو میپن. این با یه سنار پست از دورترین نقطه این کشور به دورترین نقطه کشور کالا میبره، نامه میبره، کالا میاره، نامه میاره. اینا همه کمر بستن به خدمت کردن به این شخص. خب یه هم چیزی کجای این کار برخلاف آزادی فرد است؟ ده ها خدمات دارن به این آقا ارائه میکنن، بعد میگن بخشی از این خدمات مال این منافع، که شما هم باز در این منافع صحیح. در کارهای شخصی که دخالت نمیکنن، به اون حیثیت جمعی عنایت دارن، یا به جامعه بنابراین که وجود جدا داشته باشد عنایت دارن. این استقلال و آزادی مربوط به اونهاست. در ما تو روایات و اینها ندیدیم که یه جای ائمه مثلا به کسی بگن شما زور این غذا بخور، شب اون غذا رو بخور، این رو بخر، اون رو نخر، این لباس بپوش، اون لباس نپوش. کارهای بخواهند البته از طرف ذات اقدس اله امرشون مطاع است، ولی سیره انبیا این نبود که تو مسائل شخصی وارد بشه. این هم که بود النبی و اولا بالمؤمنین، برای اینکه استقلال اینا رو تعمیم کند. این بیان نورانی هست، تعمیر سلام الله علیه را ممکن است یه روزی از نهج بخونیم. فبود ما آمدیم شما را عزیز کنیم، ما کاری نداریم. که وقتی مسلمان ها وارد ایران می شدن خواستن شمشیر بزنن، می گفتن ما کاری با امور شخصی شما نداریم، ما آمدیم شما را عزیز کنیم که از ذل دیگری به در بیایید و از ذل هوا هم خارج بشوید، نه در ذل سلطان باشید، نه در ذل هوا باشید، آزاد باشید. بنابراین این کم کردن نظیر این که گاهی هم طبیب میگه پرخوری نکن، بدخوری نکن. این که بدخوری نکن، پرخوری نکن، این ولایت طبیب است. این ولایت اون مهندس میگن اینجور توسعه نده، اونجا باید مقاوم سازی بکنی وگرنه با یه زلزله از بین میره، این مقدار باید هزینه بکنی، اون مقدار عجله نکن. اگر مهندس گفت این مقدار هزینه کن، اون مقدار عجله نکن. اگر طبیب گفت این مقدار پرخوری نکن، اون مقدار بدخوری نکن. این ولایت طب و هندسه است که مؤید استقلال و آزادی است، نه مخالف استقلال و آزادی. اونا که آزادی شخصی میطلبیدن، همان است که در سوره مبارکه هود به این صورت ذکر شده است. در سوره هود به شعیب سلام الله علیه این چنین میگفتن که قالو یا شعیبو، آیه 87 سوره مبارکه هود، قالو یا شعیبو از صلاتو که تأمرو که ان نترو که ما یعبدو او آبا اونا او ان نفعل فی انوارنا ما نشا. ما هم میخواییم سنت گذشته همون حفظ بکنیم، بتاره بپرستیم، هم این مال ماست. خب همون اون شخص هم میگفت که پوست بز من است و این چوب درخت بید من، خب من این رو درست کردم، دنبک درست کردم، چرا شما جلوش میگیری؟ این من که غصب نکردم. حرف اینا به شعیب پیغمبر این است که تو میخوای جلوی آزادی ما رو بگیری، ما در مالمون هر کاری که دلمون میخواد نکنیم، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. این همین آزادی لیبرالی که الیوم میگن. مگر یه انسان لیبرال آزادی که میگوید غیر از همین است؟ میگه شما مخالف آزادی مایید. خب اسلام چه مخالفتی دارد؟ اونا میگوین به این که ما میخواهیم ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، هر جور لباس بپوشیم، هر مدی که خواستیم، هر وضعی بیرون بیاییم، هر چیزی خواستیم بخوریم، آزادیم. دین نمیگذارد. این حرفی بود که از زمان کهن به انبیاء قبلی میفرمودن، میگفتن انبیاء قبلی سلام الله علیهم میفرمودن که ما میخوام آزادی شما را تفسیر کنیم، تبیین کنیم، تقویت کنیم. ما که نمیگیم در اموالتون اونچنان که میخواهید تصرف نکنید، میگیم به ضررتون نباشد همین. پس بنابراین او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء حرف آزادی خواهای همون لیبرالیست هاست که شما نمیذارید ما اونچه که دلمون میخواد بکنیم. فتحصله که اگر قرآن کریم دارد النبی اولا بالمؤمنین، اولویت را به مدار اولویت را معنا میکند، در یزع عنهم اثرهم اولاست، در لتخرج الناس من الظلمات الی النور اولاست. بس بنابراین این خروجی ندارد و در حد تأیید است. مطلب دیگه این که این سه گروه یعنی مؤمنان که این چنینند و حکما و اهل تحلیل اون چنانند و اولیای الهی این چنینند. در این کتاب ولایت فقیه یا ولایت فقاهت و عدالت، حرفی که جناب کارل پوپر نقل کرده است مال خودش نیست، تو این جامعه باز به دشمنان آن این حرف رو از اون ویلز ظاهرا نقل بکند. در جلد چهارم این جامعه باز به دشمنان او یه مطلبی رو در صفحه 1227 دارد که میگه من اون چرا که از ایج ویلز نقل میکنم این چیز نیست که مورد تأیید من باشد. یه مطلبی را در صفحه 1245 همین جلد 4 نقل بکند. اون جلد اون مطلبی که نقل بکند این است که نمونه این است که در صفحه 1245 جلد 4 جامعه باز به دشمنان که این تو کتاب ولایت فقیه هم آمده ظاهرد نوشته، نمونه این گونه کسان ایچ جی ویلز بود که نخستین فصل کتابش کتابی دارد به نام عقل سلیم در جنگ و صلح با این عنوان زیبا مشخص می شد. اون عنوان زیبا این است که افراد بالغ به رهبر احتیاج ندارند. این حرف لیبرال است. این که اخیراً هم می گفتن به این که ما که مهجور نیستیم ولی بخواهیم ولایت فقیه با مهجوریت همراه است، ما بالغیم، ما که مهجور نیستیم، همین. خیال میکردن که شخص حکومت میکنه، خیال میکردن که این ولایت از سنخ ولایت باب هجر است، در حالی که مکتب در حکومت میکند. یک، این مکتب بر خود فقیه هم حاکم است. دو، بازگشت این مکتب، حکومت مکتب، به تقویت استقلال و آزادی است، نه تخصیص استقلال یا تغییر استقلال یا تغییر آزادی باشد. این رو استقلال آزادی را تفسیر می کند. سرش این است که اینا تو انسان شناسی مشکل جدی دارن. مشکل جدی اونها این است که تمام هویت انسان با مرگ تمام می شود. این هی لحیات دنیا، در حالی که اساس حیات از این به بعد شروع می شود و تمام کارهای علمی و عملی بر اساس حکمت متعالیه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. نه تنها روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، خاطرات ما، عقاید ما، اخلاق ما، علوم ما، اعمال ما هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی همین علم اول از حس میخواد شروع بشه تلیعه جسمانی است، بعد کم کم متخیل میشه، موهوم میشه، معقول میشه، علم حصولی میشه، بعد علم حضوری میشه، بعد تجرد نیمتام پیدا میکنه، بعد میشه مجرد. علم هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است، عدل هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. چیزهای مخالف اون هم معاذ الله همینطور خواهد بود. این چنین نیست که ما هر کاری کردیم بگیم تاریخ مصرفش گذشت و رد شد. خیر، ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. انسان وقتی که مرد نامه اعمال رو که با اون وضع میبینه تعجب میکند، بگید بله اینا همه کار منه، هیچ کدامش خلاف نیست، همه اینها رو من انجام دادم، اما اینا کجا بود؟ و نخرج له یوم القیامت کتابا منشورا، اقرا کتابک. این از درون او این پرنده پر میکشد. ما نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، بعد بگیم اقرا کتابک. این حرفهای بلند با آزادی که مخالف نیست. اینا آمدن به ما این مطالب رو بفهمانن که هر اندیشه‌ای و هر انگیزه‌ای اول جسمانی است، بعد مرحله حس و تخیل و توهم و تعقل میرسد و میشود مجرد. همه اینها جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هستند. والحمد لله رب العالمین.